سلام، برنامه اخباری آزاده است و من خیرمان بخوزاده. امروز 20 ینور توجه کنید به سرخط خبرها. تغییرات کادری، کارخانه سازی در تاجیکستان و مسائل دیگر در جلسه وسیع حکومت تاجیکستان چی میگذرد؟
رهبر دولت مثل همیشه از نتیجه ها میپرسند.
پریزیدنت امریکا گفت اگر روسیه به اوکراین حمله کرد، بانکویش از حق معامله با دلار امریکایی محروم می شوند.
اگر اونها حمله کنند، باهایش را می پردازند. بانکویشون با دلار معامله کردن نمی توانند.
سهم راهسازان در بازیافت آثار باستانی در ناحیه واسه برج تیرزنی قلعه قدیمی هولبوک بعد 10-12 عصر آشکار شد.
و امروز خوشبختانه قبطی 1 متری همین مهارت در شکل اصلی پیدا گردید.
صبح روز 20 ینور در شهر دوشنبه تحت رهبری پرزیدنت امام‌علی رحمان جلسه سالانه حکومت تاجیکستان شروع شد. مقامات گفتند در این جلسه برد و باخت حکومت در سال گذشته بررسی می شود. احتمال دارد که بعد از انجام جلسه بعضی تغییرات کادری هم صورت گیرد. خبرنگاران رادیوی آزادی مولا رجب یوسفی و نگار فضل‌الدین از مکان جلسه گزارش می دهند.
جلسه سالانه حکومت تاجیکستان در این بنای پشت سر من ساعت 9 به وقت دوشنبه آغاز شد. ساعت 13:30 شرکت داران جلسه به تنفس برآمدند. درباره جزئیات جلسه هنوز خبری رسمی پخش نشده است، اما طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی در قسمت اول جلسه سالانه حکومت نخست وزیر قاهر رسول‌زاده درباره کار حکومت در سال گذشته 2021 حسابات داده است. برخی از شرکت داران جلسه به رادیوی آزادی گفتند در حسابات نخست وزیر همه ساحه های کشور فرا گرفته شده بود.
اصلا رهبر دولت مثل همیشه از نتیجه ها میپرسند و بعدا برای حل مشکلاتی که در کدام ساحه که نباشد، البته بعدا دستور و هدایت های خود پیشنهاد میکنند که فکر میکنم به خاطر حل مسائل اجتماعی اقتصادی کشور در دوره این بعد بود.
طبق اطلاع دریافتی، یکی از مسئله هایی که در قسمت اول جلسه سالانه حکومت بررسی شده است مسئله صنعت کنونی کشور بوده است. حکومت تاجیکستان گفته است با هدف تامین ساکنان با جای کار، صنعت کنونی با سرعت کشور را هدف چهارمین استراتژی اعلان کرده است، در حالی که همساله حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان مجبور می شوند برای دریافت کار و درآمد کشور را ترک کنند. در نظر است که جلسه سالانه حکومت ساعت 14:30 به وقت دوشنبه کار خود را ادامه دهد. در قسمت دوم جلسه طبق اطلاعی که ما دریافت کردیم، وزیران و رهبران کمیته های دولتی درباره کار خود در سال گذشته حسابات می دهند و در آخر جلسه رئیس جمهور امام‌علی رحمان برآمد می کند و دستور و سپارش های خود را به حکومت ارسال خواهد کرد. همساله بعد از انجام جلسه سالانه حکومت رئیس جمهور تغییرات های کادری می گذراند. مقامات تا حال نگفتند که در بعد از انجام جلسه امساله چه تغییرات های کادری صورت می گیرد، اما برخی از منابع گوناگون به رادیوی آزادی گفتند در نظر است که رئیس جمهور بعد از انجام این جلسه تغییرات های کادری گذراند. جلسه سالانه حکومت در سالهای گذشته بعضی انتریگه های داشته است، از جمله راندن بعضی از رهبران اداره ها از تالار مجلس. هنوز معلوم نیست که جلسه امساله با چه انتریگه به انجام می رسد. مولا رجب یوسفی، نگار فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.
جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت خطری وجود دارد که بحران اوکراین از نظارت خارج شود. بایدن روز چهارشنبه در واشنگتن گفت اگر مسکو تلاش کند که به اوکراین حمله کند، بانک های روسیه از امکان معاملات بانکی با دلار محروم می شوند. تفصیلات در گزارش زرنگزی نورشو.
جو بایدن روز چهارشنبه در یک نشست مطبوعاتی در کاخ سفید گفت وضع در اوکراین به آسانی می توانند از نظارت خارج شود. رهبری آمریکا گفت به نظر او پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین خواستار یک جنگ وسیع مقیاس نیست و هر قراری وابسته به احتمال حمله به اوکراین را خود او قبول می کند.
من فقط از همین چیز دلپور هستم که قرار را فقط و فقط پوتین قبول میکند. هیچ یک نفر دیگر این کار را کردن نمیتواند و کسی هم با او تاثیر گذاشته نمیتواند. قرار را خودش قبول میکند.
بایدن گفت رفتاری روسیه به جواب نمیموند و واشنگتن و متفقانش باشه و ای سخت واکنش خواهند کرد.
اگر آنها حمله کنند باهایش را میپردازند، بانکهایشان با دلار معامله کردن نمیتوانند.
کیف و متفقان غربی آن سفربر شدن ده ها هزار سرباز روس به مرز اوکراین در تشویش میباشند. روسیه همگونه احتمال آمادگی به هجوم نظامی به اوکراین را رد میکند و به امریکا و ناتو شرط گذاشته است. از جمله مسکو میخواهد که آنها از قبول اوکراین به عضویت ناتو دست کشند.
دو آموزگار یک مکتب رشد قلعه بر رادیوی آزادی شکایت کردند که بعد سخنرانی آنها درباره شرکت داران میتینگ ماه نوامبر در تلویزیون بدخشان در اویله و جامعه مناسبت به آنها دیگر و به قول خودشان تحقیرآمیز شده است. دو آموزگار مکتب رقم 6 دهه شکوش ناحیه رشد قلعه گفتند که از شعبه کارهای داخلی ولایت بدخشان آنها را مجبور کردند که گویا با متنهای آماده کرده این مقامات از تلویزیون به مردم مراجعت کنند. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد با این آموزگاران صحبت کرد و در استودیو با ما قرار دارد. شکایت آموزگاران از رشد قلعه بیشتر از چی بود میرزا نبی؟
بله خیرمان، این دو آموزگار نرگس جان مرزایوا و عزیزه قرچبیکوا در صحبت تلفنی به ما گفتند که آنها را روز 15 ژانویه کارمندان امور داخلی ولایت از رشد قلعه به خارق آورده و گفتند که باید درباره تظاهرات ماه نوامبر صحبت کنند. با قبل این آموزگاران با آنها تهدید کردند که اگر صحبت و تنقید نکنند تنبیه میگیرند و یا آنها را جریمه میکنند یا با کدکس جنایی عیبدار میکنند. یک آموزگار میگوید سخنرانی اجباری او مناسبت خانواده و اطرافیان را با او بد کرده است. و حالا یک پرچه سخنه نرگس جان مرزایی رو میشونه بندرم اینجا.
ما رو ترساندن که شما رو با ماده 90 کودکس جمهوری تاجیکستان سود میکنیم، اگر روزی نشوید شما رو جریمه میکنیم. عذر در اویله ما نوتنجی رو داده است، از مردم تعقیب میشنویم.
مرزا نبی، اما مقامان درباره این ادعاهای آموزگاران چی میگن؟
واقعا خرمان ما با بسیار تلاش هم انجام دادیم پاسخ مقامات تلویزیون بدخشان را بگیریم که آیا در واقع آموزگاران یا کارمندان دیگری نهادهای دولتی به سخنرانی در تلویزیون مجبور کرده شدند، ولی هیچ نهاد نه تلویزیون بدخشان و نه شعبه کارهای داخلی جواب ندادند. فقط یک نوبتدار شعبه کارهای داخلی ولایت با شنیدن سوال ما گوشه را گذاشت. اما در شبکه‌های اجتماعی هم میبینیم که مینویسند مقامات از شهر و ناحیه های بدخشان با همین شیوه مردم را مجبور میکنند که شرکت داران تظاهرات را محکوم نمایند. ما این مسئله را با تحلیلگران و کارشناسان هم در میان گذاشتیم و پرسیدیم که آیا این تجربه وجود دارد و چی پیامدی برای جامعه خواهد داشت. از جمله عبدالملک قادروف کارشناس تاجیک گفت که این تجربه بر زیان حکومت و مردم است، چون به گفتی او برای حل مشکل بدخشان و برقرار سازی نظم و ثبات و ولایت قانون مساعدت نخواهد کرد. به گفتی او خواندن متن از پیش نوشته شده حتما دروغ بودنی آن را برای بیننده آشکار میکنند. و از سیف الله سفرف سیاستشناس و معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان که با تلویزیون کشاندن مردم عادی گفت که هیچ اهمیت ندارد، زیرا یک کارمند قطاری نمیتواند حرفی زند که از نگاه روانی به مردم تاثیر داشته باشد. همین طور.
تشکر همکارم میرزا نبی خالق‌زاد. درباره تحولات اخیر در بدخشان صحبت میکرد. من همین را یادآور میشوم که اعتراض ساکنان بعد یک کشتار ساکن رشد قلعه سر زد که به قول مقامات در جنایت گمان بر میشود. دو روز این جانب در شبکه های اجتماعی تاجیکستان یک عکس منیژه سنگین آوازخوان تاجیکی مقیم روسیه بحث میشود که در لوحه بزرگ در تایمز سکویر شهر نیویورک نصب شده است. منیژه این دفعه برای عکسش که سپورتیفای یک خدمات پخشی موسیقی انتخاب کرده است پر سر و صدا و بحث برانگیز شد. منتقدان و طرفداران آوازخوان ظاهراً اولین بار در یک شهر عظیم تجارتی سیاره نصب شدن عکس یک دختری تاجیک و اولین نماینده روسیه را هم اهمیت نداده به بررسی ظاهری او تمرکز کردند. نظر آنها را برات یوسفی شنید.
بحث‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان اساساً اطراف شیوه لباس‌پوشی منیجه سنگین هنرمند تاجیک‌تبار روسیه صورت گرفته است. برخی ها بر اینند که شیوه لباس‌پوشی او در عکس بزرگ آویزان در خیابان شهر نیویورک آمریکا باعث اسناد آوردن به شرف دختری تاجیک است.
وقتی یک زن هرچند که او میگه یعنی اسلاویان کنی تاجیک که هیچ معلوم نیست که تاجیکه و مسلمان خج دبایدش میگه، ولی وقتی یک دعوای تاجیکی میکنه و تاجیکی داره با بوش تاجیکه سینش هلیچ میکنه، من نمیدونم که این چی باعث افتخار است، این باعث شرمندگی است، این باعث افتخار هم نیست.
اما به نظر گروه دیگری کاربران پوشیدن لباس تاجیکی اطلس در آن عکس باعث افتخار است و او هنرمند است، شاید آن عکس از اجرای کدام برنامه‌اش برداشته شده است.
منیجه سنگین یک سراینده مستقل، یک انسان آزاد، یک سراینده هست که رای چیزی خواهد میپوشد. این یک کسی ما حکم هم کرده نمیتونیم و این یک ما مرد بس کشتر ما هم کار احمقانه است. میبخشید سگمنت تاجیکی یوتیوب تاجیکی و سگمنت تاجیکی اینستاگرام اگر نگاه کنید، اگر هنرمندای بعضی سراینده های تاجیک لباسشان از منیجه سنگین بهتر نیست اگر هم نگاه کنیم.
بحث و اطراف هنر و شیوه لباس‌پوشی برخی از چهره‌های معروف تاجیک بارها صدا داده است، ولی چرا چنین بحث‌ها محض در جامعه تاجیکستان زیاد اتفاق می‌افتد نوروشان باقی می‌ماند. منیجه سنگین هنرمند تاجیک تبار روسیه سفیر این کشور در سازمان ملل متحد در امور پناهندگان است. او روسیه را در آزمون یوروویژن 2021 نمایندگی کرد که جای نهم را گرفت. منیجه با ترانه رشن وومن برآمد کرد که باعث اعتراض جامعه گردید. او را با تحریف سیمای زن روس و پس زدن فرهنگ این کشور متهم کردند.
راهسازان در جنوب تاجیکستان در کشف یک آثار تاریخی تاجیکستان سهم گذاشتند. آنها در حدود ناحیه امروزه واسه نشانه های از قلعه هولبوک یافتند که به عصرهای 9-12 میلادی راست می آید. بازیافت نو برج تیرزنی قلعه قدیمی هولبوک بوده است. محمود جان رحمت‌زاده از جریان حفریات گزارش می دهد.
یک تصادف سبب شد که برج تیرزنی قلعه قدیمی هولبوک کشف کرده شود. اینجا در شاهراه کلاب دوشنبه میخواستند لوله آب سازند و مناره را یافتند که برای مدافع قلعه خدمت میکرد و جستجوهای زیادی آن تا این وقت نتیجه نداده بود. مدیر مؤسسه دولتی ممنونگاه تاریخی و فرهنگی هولبوک میگوید که این مناره در وقت زیر شاهراه مانده است.
سالهای 60 هنگامی ایدومه کارهای ساختمانی شهرهای دوشنبه کلوب قبط بلویی همین مناره هموار کرده شده است و امروز خوشبختانه قبط یک متره همین مناره در شکل اصلی پیدا گردید.
برج دفاعی در چکاری 1.5 متر زیر زمین مانده است. حالا عبدالله خوجایو با کاری تازه کردن و معین نمودن قبط های خودی مناره مشغول است که از گیل و گچ ساخته شده اند.
مرتبه دویم در اینجا قبط اوتش یعنی خاکستر پیدا گردید. این از اون گواهی می دهد که مرتبه دویم هم در اینجا سختار به عمل آمده است.
قلعه هولبوک در دهه مهرآباد جماعت گلستانی ناحیه واسه جایگیر است. کارهای باستان شناسی در خرابه های این شهر قدیمی شاهنشینی هولبوک از سالهای 1950 شروع شده است. باستان شناسان میگویند که قلعه هولبوک از عصرهای 9-12 مانده پایتخت دولت قدیمی خوتلان بوده است. آن نمونه شهرسازی و مهندسی قدیمی مردم تاجیک میباشد. در سالهای استقلال قلعه را بازسازی کرده اند. سال 2016 مؤسسه دولتی ممنونگاه تاریخی و فرهنگی هولبوک جایزه گلوبال ریتینگ نامینیشن یونسکو اداره فرهنگی سازمان ملل متحد را صاحب شده است. سال 2019 بانک جهانی و کمیته سیاحی فهرست 10 گنج بزرگ تاجیکستان را نشر کرد. در این 10 گونه گنج های بی‌بهای تاجیکستان قلعه هولبوک هم شامل شده بود. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، قلعه قدیمی هولبوک.
اخبار آزادی به پایان رسید. من خیرامون بقازاده با شما بودم. اخبار بیشتر را از سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک، اینستاگرام و ادناکلاسنیک پیدا کنید.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. کبابی نبودن همینطور به اون دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست خبری گفت حمله گسترده به اوکراین برای روسیه فاجعه خواهد بود و پرزیدنت آن کشور ولادیمیر پوتین نیز در آن صورت به تحریم های از سوی غرب روبرو می شود که تا حال ندیده است. به گفته بایدن، یکی از عاقبت های حمله احتمالی به اوکراین آن خواهد بود که بانک های روسیه دیگر نمی توانند با دلار آمریکا عملیات خود را انجام دهند. جو بایدن اقرار کرد که روسیه در قبال اوکراین برتری کامل نظامی دارد، ولی در صورت حمله با عاقبت‌های ناخوش دراز مدت روبرو می شود. به نظر بایدن، ولادیمیر پوتین به احتمال زیاد درباره حمله به اوکراین تصمیم خواهد گرفت، ولی او باور ندارد که همتای روسش جانبدار نزاع مسلحانه گسترده می باشد. بایدن افزود که اقدام‌های جوابی غرب از عمل‌های روسیه ضد اوکراین وابسته است. نگرانی کشورهای غرب در رابطه به حمله احتمالی روسیه به اوکراین دوام روزهای اخیر افزایش یافته است. کاتب دولتی آمریکا و وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه در شهر ژنو ملاقات خواهند کرد. وزارت کارهای خارجه روسیه میگوید مسکو برای عملیات نظامی ضد اوکراین آمادگی نمیبیند. در دوشنبه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان ادامه دارد و به گفته منابع رسمی در آن برد و باخت کشور در سال گذشته بررسی می شود. مقامات به جز از یک خبر درباره آغاز جلسه جزئیات نمی دهند. ملک شان مزاده رئیس فدراسیون اتفاقهای کسب و گفت در بخش اول جلسه نخست وزیر قاهر رسولزاده درباره نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی کشور در سال گذشته گزارش داده است.
اصلا رهبر دولت مثل همیشه از نتیجه ها آن پرسیده می پرسند و بعدا برای حل مشکلاتی که در کدام ساحه‌ای که نباشد البته بعدا دستور و هدایت های خود پیشنهاد می کند.
برخی منابع می گویند در پی جلسه حکومت احتمال بعضی تغییرات کادری صورت گیرد، ولی مقامات این را تصدیق یا انکار نمی کنند. بر اثر صدمه در کان شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین واقع در جماعت زرنیسور ولایت سوغد، یک راننده 34 ساله تاجیک به هلاکت رسیده است. در این باره دو منبع رادیو آزادی در منطقه خبر دادند. حادثه نیمه روز 18 ژانویه اتفاق افتاده است. رحمت باقیوف راننده ماشین بارکش شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین هنگام اجرای کار در کان به هلاکت رسیده است. سبب صدمه شهر داده نشده است. نظر مسئولین شرکت در این باره دسترس نیست. در شعبه کارهای داخلی جماعت زرنیسار به رادیو آزادی گفتند حادثه را تفتیش میکنند و کار را مفتشان دادستانی پیش میبرند. در این شرکت 3000 نفر فعالیت داشتند و از این حساب 1100 نفر چینی هستند. نشست خبری رئیس کمیته انداز ازبکستان شیرزاد قطبیف که 17 ژانویه برای آرام کردن ناراضیان از تغییرات اخیر در نظام انداز آن کشور در شهر تاشکند برگزار گشت، جنجال برانگیز شد. کاربران شبکه‌های اجتماعی در ازبکستان مناسبت رئیس کمیته اندازیان کشور را که نخواست به جوان دختر روزنامه‌نگار از رسانه محلی اینترنتی پاسخ گوید زیر تنقید قرار داده و را به تبعیض جنسی و تندخویی گناهکار می‌کنند. نمایندگان رسانه ازبکستان هم قطبیف را به آن عیب دار کردند که از پاسخ دادن گریخت. شیرزاد قطبیف در جواب به سوال روزنامه‌نگار قلمپور اوز تنها گفت که او حالا دختری جوان است و نمی‌تواند از نام مردم گپ زند. چند پیش تغییراتی که به قانونگذاری انداز ازبکستان وارد شده بود به اجرا درآمد. کارشناسان از آن اظهار نگرانی کردند که این تغییرات می تواند به فعالیت صاحبکاری خرد و میانه بخش اساسی انداز سپارنده ها در آن کشور تأثیر منفی رساند. بر اساس تغییرات شخصانی واقعی و حقوقی در ازبکستان منبت باید حسابات انداز را به نظام های اکتیو و ارنت پیشنهاد کنند. در پاکستان یک زن را با گناه فرستادن پیامک های کفرآمیز و کاریکاتورهای پیامبر اسلام با دوستش به اعدام محکوم کردند. دادگاه شهر راولپیندی روز 19 ژانویه امر داد که انتقه عتیقی 26 ساله را تا مردن از گردنش بیاویزند. بنا به خلاصه دادگاه، انتقه عتیق ماه می سال 2020 به پهن و انتشار سخنهای کفرآمیز و تصویرهای طنزآمیز پیامبر محمد توسط واتساپ گناهکار شده است. در پاکستان که اکثر جمعیتش مسلمان هستند، کفرگویی مسئله به اصطلاح ترکنده است و برای آن مدتی طولانی زندان و حکم اعدام یا قتل را پیش بینی کردند. طبق اطلاع کمیسیون بین المللی امریکا اید به آزادی های دینی در پاکستان تا 80 نفر با اتهام کفرگویی زندانی هستند که به نصف از آنها حبس ابد و یا حکم اعدام تهدید میکند. منتقدان میگویند اکثر وقت از قانون های پاکستان در مورد کفرگویی سوء استفاده میشود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در شهر دوشنبه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان ادامه دارد و به گفته منابع رسمی در آن برد و باخت کشور در سال گذشته بررسی می شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. مقامات بجز از یک خبر درباره آغاز جلسه هیچ جزئیات نمی دهند. در گذشته در جلسه های سالانه حکومت تغییرات کادری صورت گرفته است و بناً اکثریت به آن توجه می کنند. در جلسه رهبران همه شهر و ناحیه ها، وزارت نیازهای دولتی، سروران دانشگاه ها و بانک های کشور اشتراک دارند، اما بعضی از وزیران و رئیسان اداره های دولتی هنگام تنفس از صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی خودداری کردند. ملک شاه نعمت‌زاده رئیس فدراسیون اتفاقای کسبه گفت در بخش اول جلسه نخست وزیر قاهر رسول‌زاده درباره نتایج رشد اجتماعی و اقتصادی کشور در سال گذشته گزارش داده است. ملک شاه نعمت‌زاده گفت
اصلا رهبر دولت مثل همیشه از نتایج ها انا پرسید میپرسند و بعدا برای حل مشکلاتی که در کدام ساحه‌ای که نباشد البته بعدن دستور و هدایت های خود پیشنهاد میکنن که فکر میکنم به خاطر حل مسائل اجتماعی اقتصادی کشور در دوره مین بعدا.
یک شرکت دار دیگر جلسه حکومت گفت صنعت کنونی کشور یک از موضوعهای دیگر جلسه سالانه کشور بود. حکومت تاجیکستان گفته است با هدف تامین ساکنان با جای کار صنعت کنونی را هدف چهارم خود اعلان کرده است. سالانه حدود 1 میلیون شهروند کشور مجبور میشوند برای دریافت کار و درآمد به مهاجرت روند. به اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان در مجلس وسیع حکومت نشان دهنده های رشد اقتصادی و اجتماعی کشور در سال 2021 نتیجه گیری و وظیفه های اساسی برای سال 2022 معین کرده می شوند. برخی منابع می گویند در پی جلسه حکومت احتمال بعضی تغییرات کادری صورت گیرد، ولی مقامات این را تصدیق یا انکار نمی کنند.
نمایندگان جامعه شهروندی در ولایت مختاری بدخشان گفتند که به شرطی که مقامات پنج خواست آنها را از جمله در مورد برکناری رئیس اداره امنیت نپذیرند، از ادامه شرکت در تحقیق حادثه خاروق دست میکشند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. اعضای کمیسیون 44 نامه خود را روز 18 انور به رهبر گروه تفتیشاتی منصور حکیمزاده سپردند. نسخه نامه روز 19 انور دسترسی رادیو زاده شد، ولی موقع مقامات تا حال معلوم نیست. دو روز پیش یک منبع در دادستان ولایت بدخشان گفت که مفتشان پس از تعطیل سال نو به تحقیق شروع کردند. خواجه‌عمری پیرنظرف سخنگوی کمیسیون 44 روز 19 انور به رادیو زاده گفت مفتشان دادستان حربی تاجیکستان به خاروق برگشتند و باید به قضیه مرگ گلبدین زیابکوف توجه میکردند، اما نشد. پایان اقتباس.
این کارهایی که هستن، این 30 سال اینا جنایتکار میگن، 30 سال همه آدم ها را اینا میگن که ما خیل میکنم خیل میکنم. حاضر برای روپوش کردن همین جنایت این کارها را پیش نبرند. چونکه برای اگر لازم باشد وقت 30 سال گذشت.
یک ناراضگی نمایندگان جامعه شهروندی به گفته او از آن است که تفتیشات رفتار ساکنان را هنگام اعتراض ها فرا می گیرد، ولی با برخورد مقامات و عاملان مرگ 3 ساکن ناحیه رشت قلعه و 17 زخمی بهانه می دهد. تقاضای جامعه شهروندی از مقامات چنینند: از کار راندن و به جوابگاری کشیدن مامورانی که 25 نوامبر در عملیات بازداشت گلبدین زیابکوف در تاودیم شرکت کردند، چاره جویی نسبت به کارمندان ساختارهای قدرتی که در جریان اعتراضها به ضد اهالی از سلاح استفاده بردند، چاره جویی نسبت به سردار شعبه اموری داخلی شهر خاروق از خواسته های دیگر نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان است. بنا به نسخه نامه که در اختیار رادیو آزادی هست، در زیر آن 13 نفر امضا گذاشتند، اما تا این دم هیچ نهادی و خواست های آنها پاسخ نداده است. این در حال است که یک منبع در دادستانی ولایت بدخشان روز 17 انور با شرطی فاش نشدن نامش گفت مفتشان دادستانی حربی از دوشنبه به خاروق رفتند. او گفت آنها تصمیم دارند بر اساس نقشه حادثه دهه تودمی نوحه راشقلعه و مرگی گلبدین زیابکوف را بررسی کنند. منبع افزود به گروه تفتیشاتی 6 عضو جامعه شهروندی بدخشان نیز وارد شدند و به جریان تحقیق حادثه ها مدد می رسانند. تظاهرات در خاروق مرکز ولایت کوهستانی بدخشان روز 25 نوامبر سال گذشته پس از آن سر زد که گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه خراشت قلعه هنگام بازداشت کشته شد. مقامات تاجیکستان را با جنایت های سنگین به مثل گروگانگیری متهم کرده عملیات بازداشتش را قانونی شمردند. اعتراض ساکنان در خاروق بعد از که به گفته آنها حکومت بدخشان شرط های فعالان جامعه شهروندی را نپذیرفت، روز 28 نوامبر به پایان رسید. ناراضیان طلب داشتند عاملان مرگ گلبدین زیابکوف دستگیر و مجازات شوند و اینترنت دوباره دست از گردد و اعتراضگران تعقیب نشوند، چیزی که به گفته نمایندگان جامعه شهروندی اجرا نشده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حکومت طالبان با اظهارات وزارت دفاع آمریکا که گفت چرخبال‌های ارتش پیشینی افغانستان که در تاجیکستان و ازبکستان هستند با طالبان داده نمی‌شوند، واکنش نشان داد. وزارت دفاع حکومت طالبان گفته است که این چرخبال ها مربوط افغانستان است و دیر یا زود پس گرفته خواهند شد. تفصیلات را من محمد وفاری زازاده ارائه می کنم. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان روز 19 انور در صحبت با بخش افغانستانی رادیوی آزادی در این رابطه گفت امریکایی ها که قبلا هواپیماها را آورده بودند، آنها را رسما به این کشور تسلیم کرده بودند و آن سرمایه افغانستان به شمار می رود و بنابر این آنها مالکیت و سرمایه شخصی مردم افغانستانند. سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان در ادامه گفته است که به هر قیمتی که می شود این چرخبال ها دوباره امروز یا فردا گرفته خواهند شد و آنچه را که پنتاگون گفته است رد می کنیم و این را به نوع مداخله در امور داخلی کشورمان حساب میکنیم. مولوی محمد یعقوب وزیر دفاع حکومت طالبان هم هفته گذشته در مراسمی در کابل و تاجیکستان و ازبکستان هشدار داده بود که چرخبال های نظامی افغانستان را باید به این کشور بازگردانند و گفت اگر این کار انجام نشود پیامدهای ناگواری خواهد داشت. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز 18 انور ضمن یک نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاران راجع به سرنوشت این چرخبال ها گفت فکر میکنم که آنها به افغانستان فرستاده نمیشوند تا از جانب طالبان استفاده شوند. او در مورد اینکه چرخبال‌ها در نهایت به چه کسی داده خواهند شد و به کجا خواهند رفت گفت در این رابطه هنوز تصمیمی گرفته نشده است و بررسی ها ادامه دارد. برخی رسانه ها قبلا نوشتند تاجیکستان و ازبکستان از آمریکا تقاضا کردند که شماری از چرخبال ها را در نزد خود نگه دارند. طالبان ادعا دارند که ده ها چرخبال و هواپیما پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان به کشورهای همسایه رفتند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان ماه اوگوست سال 2021 آمدن نظامیان و خلبان های افغان را تصدیق کردند، ولی درباره بودن چرخبال و هواپیماها اطلاع پررنگ ندادند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان تا به حال به طلب طالبان در مورد بازگردانیدن این چرخبال ها پاسخی رسمی ندادند. اما شماری از کارشناسان میگویند طالبان حق طلب کردن این چرخبال ها را ندارند، چون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشدند و طلب آنها غیر قانونی و غیر منطقی است. از سوی دیگر به گفته کارشناسان این چرخبال ها از سوی تاجیکستان و ازبکستان غصب نشدند و آن را خود افغان ها به این کشورها انتقال دادند. این کارشناسان همچنین به جنبه حقوقی این مسئله اشاره میکنند و میگویند بهتر است طالبان موضوع را از طریق وزارت کارهای خارجی خود حل و فصل کنند، نه از طریق هشدارهای وزارت دفاع. پس از سرنگونی حکومت اشرف غنی در 15 اوگوست سال 2021 ده ها خلبان افغانستان به تاجیکستان پناه آوردند و 3 ماه در آسایشگاه در کنار دوشنبه نگهداری شدند. 143 خلبان یا پیلوت های افغانستانی را شب 10 نوامبر سال 2021 از دوشنبه به شهر ابوظبی امارات متحده عرب بردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش سالانه خود وضع حقوق انسان در تاجیکستان را همانا نگران کننده ارزیابی کرده است. در گزارش این سازمان گفته شده است که در پس منظر ادامه سرکوب آزادی بیان، از جمله تعقیب روزنامه‌نگاران حقوق شناسان مستقل و مخالفین حکومت در خارج از کشور و اعضای خانواده‌شان، وضع حقوق آزادی‌ها در تاجیکستان بدتر شده است. ولی برخی نمایندگان اداره‌های دولتی در تاجیکستان، از جمله اداره آمبودسمن اوید به حقوق انسان، چنین ارزیابی را بی‌اساس و دور از واقعیت می‌داند. در این باره من علی شهزاریفی گزارش می‌دهم. سهیل قادری نماینده آمبودسمن یا وکالت‌دار اوید به حقوق انسان در تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت با معروضه نوی سازمان دیدبان حقوق بشر شناس است و اون را یکجانبه می‌حسابد.
این موقع ما دایر به این مسئله بسیار مشخص است. هیچگاه معیارها و قیدهایی که در گزارش‌های سالانه‌اش Human Rights Watch می‌نویسد اوید به وضع حقوق انسان در تاجیکستان برای ما مهم و ارزشمند حساب نمی‌شوند، زیرا اینها یک طرفه به حدود هستند.
دیدبان حقوق بشر به گونه دلیل از جمله از پرونده پرسر و صدای عزت امان حامی حقوق مهاجران کره تاجیک مثال آورده تاکید نموده است که او که در شبکه‌های اجتماعی حکومت تاجیکستان را انتقاد کرده بود در مسکو رابوده و اجباراً به تاجیکستان برگردانده شد، چون این ادعا را مقامات تاجیکستان رد میکنند. بازداشت ساکنان با اتهام سلفیه مرافعه‌های پوشیده گمانبران و از روی شکنجه گرفتن اعتراف گناه در گزارش تازه سازمان دیدبان حقوق بشر تاکید شده است. هرچند در چند سال اخیر مسئولان مبعث‌های کشور از بهتر شدن شرایط در محبس خانه ها و نبودن شکنجه صحبت می کنند، در گزارش این سازمان نوشته شده است که محبس ها در تاجیکستان هنوزم به قدر کافی مجهز نیستند و از حد زیاد پرند و با محبوسان پیوسته بدرفتاری صورت می گیرد. گزارشگران سازمان می گویند در تاجیکستان همجنسگرایان با تعبیض گسترده روبرویند و حمایت حقوق آنها همچون یک مسئله حساس باقی مانده است. بر اساس گفته های دیدبان حقوق بشر، تاجیکستان در سال 2021 با منع پوشیدن حجاب برای زنان و گذاشتن ریش دراز برای مردان آزادی های دینی یا اعتقادی را شدیداً محدود کرده است. به نظر افشین مقیم، سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان، این گونه ارزیابی دیدبان حقوق بشر نمیتواند بیانگر وضع واقعی آزادی های دینی در کشور باشد. به نوشته دیدبان حقوق بشر، حکومت تاجیکستان دسترسی به سامانه هایی را که انتقاد میکنند مسدود کرده، روزنامه‌نگاران و بلاگرها برای اندیشه انتقادی در شبکه های اجتماعی با جوابگاری کشیده میشوند. سعدی مهدی، رئیس اکادمیای واسطه های اخبار عامه تاجیکستان، اداره تابع حکومت تاجیکستان، این گونه ارزیابی ها را ناعادلانه میحسابد. او به رادیو آزادی گفت سامانه هایی که با ترغیب تروریسم و زیر پا گذاشتن منافع ملی مشغولند مسدود باشند بهتر. اما نوردین قرچبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان ارزیابی‌های دیدبان حقوق بشر را واقعی خوانده تاکید نمود که مسدودیت سامانه‌های اینترنتی معمولاً غیرقانونی صورت می‌گیرد و این خدمت خیرسانه مقامات به حکومت تاجیکستان است. مشکل دسترسی خبرنگاران رادیو آزادی به اکریدیتاسیا و تهدید برای قطع ادامه کار نیز در گزارش این سازمان ذکر شده تاکید شده است که چنین عملی مقامات بر خلاف قانون است، در حالی که نمایندگان اداره امبودسمنی تاجیک می‌گویند دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود دستاوردهای کشور را به نظر نگرفته است. حقوق شناس شاکرجان حکیموف بر این است که یافته‌های این سازمان بر اساس منابع با اعتماد تهیه شده بازگو کننده واقعیت کشور است.
سازمان‌های بین‌المللی از جمله مسئولان اوید با حقوق و آزاد و انسان و شهروند مانیتورینگ می‌گذرانند و در داخل و بیرون روندها را مورد آموزش قرار می‌دهند و نمایندگی‌های وکالتدار نیز دارند.
توجه به وضع حقوق انسان در کشورهای آسیای مرکزی پس از حادثه اخیر در قزاقستان که به مرگ و میر انجامید دیگر بار مورد توجه کارشناسان و نیادهای حامی حقوق گردید. برخی تحلیلگران گفتند حادثه اخیر در قزاقستان برای کشورهایی که به حقوق انسان احترام نمیگذارند باید درس شود. سینات سلطانعلیева نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات تاجیکستان باید از آزادی بیان در کشور حمایت و تعقیب مخالفان را قطع کند. وضع حقوق بشر در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در گذشته نیز بارها از سوی سازمانهای بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. مقامات تاجیکستان همیشه ادعای بدتر شدن وضع آزادی ها در کشور را رد می کنند.
مسابقه قهرمانی فوتزال سازمان فوتبال آسیای مرکزی میانی دسته های منتخب زنانه روز 21 ژانویه در شهر دوشنبه شروع می شود. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان برای دایر کردن جمع آمد تعلیمی و تمرینی دو هفته اینه روز 20 ژانویه به ترکیه سفر کرد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. روز 20 ژانویه در شهر دوشنبه نشست مطبوعاتی بخشیده به مسابقه قهرمانی فوتزال سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب زنانه برگزار شد. با سوال های خبرنگاران سرمربیان دسته های منتخب شرکت کننده این مسابقه تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان پاسخ دادند. در این نشست ذکر گردید که مسابقه مذکور تحت سرپرستی سازمان فوتبال آسیای مرکزی از 21 تا 28 ژانویه در مجمع اونیورسالی ورزشی دوشنبه دایر می گردد. مسابقه از روی سیستم دوری در دو دوره برگزار شده، در آن هر دسته 6 بازی انجام می دهد. دسته غالب از روی شماره بیشتر امتیازها معین می شود. در نخستین دوره مسابقه که روز جمعه 21 ژانویه دایر می‌گردد، منتخب ازبکستان با تیم ایران و منتخب تاجیکستان با دسته قرغیزستان رقابت می‌کنند. خبری دیگر، دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به مسابقه انتخابی جام آسیا روز 20 ژانویه برای دایر کردن جمع آمد تعلیمی و تمرینی دو هفته اینه به ترکیه سفر کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان به جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته در ترکیه که از 20 ژانویه تا 4 فوریه ادامه خواهند کرد 20 بازیگر، 2 دروازه‌بان، 6 حمایتگر، 8 نیم حمایتگر و 4 حمله‌گر از اکادمی فوتبال کشور دعوت شدند. اهل دین توردیف سرمربی تیم منتخب نورسان تا 16 ساله تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در دایره جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته در انتالیا ترکیه 4 بازی سنجشی در نظر است. وی افزود
کماندا بسیار کماندا با قوت است، بازیگرای با قوتی که در تاجیکستان هستند در این دسته جمع کرده شده است. دسته بازی خوب و جلب کننده نشان میدهد. برای که بسیارتر بازی میکنم بچه ها بازی بسیارتر باشد، مهارت هم بلند میشد. پیش دسته وظیفه در هر یک بازی غلبه، در هر یک بازی با فکری هم بازی خوب نشان دهیم هم غلبه کنیم.
به اطلاع سرمربی اهل دین توردیف، دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان پس از انجام جمع آمد تعلیمی و تمرینی در ترکیه عازم بلاروس شده در مسابقه بین المللی جام رشد که از 5 تا 14 فوریه در شهر مینسک برگزار می شود شرکت خواهد کرد. زمنان دسته منتخب نورسانی تاجیکستان با رهبری اهل دین توردیف سال گذشته در این مسابقه غالب شده بود.
یک تصادف سبب شد که برج تیرزنی قلعه قدیمی هولبوگ کشف کرده شود. اینجا در شاهراه کلاه دوشنبه می‌خواستند لوله آب سازند و مناره را یافتند که برای مدافع قلعه خدمت می‌کرد و جستجوهای زیادی آن تا این وقت نتیجه نداده بود. مدیر مؤسسه دولتی ممنونگاه تاریخی و فرهنگی هولبوگ می‌گوید که این مناره در وقت زیر شاهراه مانده است.
سال‌های 60 هنگامی ایدومه کارهای ساختمانی شهرهای دوشنبه کلوب قبط بلوی همین مناره هموار کرده شده است و امروز خوشبختانه قبط یک متره همین مناره در شکل اصلی پیدا گردید.
برج دفاعی در چکاری یک نیم متر زیر زمین مانده است. حالا عبدالله خوجایو با کاری تازه کردن و معین نمودن قبط های خودی مناره مشغول است که از گیل و گچ ساخته شده اند.
مرتبه دویم در اینجا قبط آتش یعنی خاکستر پیدا گردید. این از اون گواهی میدهد که مرتبه دویم هم در اینجا ساختار به عمل آمده است.
قلعه هولبوگ در دهه مهرآباد جماعت گلستانی ناحیه واسه جایگیر است. کارهای باستانشناسی در خرابه های این شهر قدیمی شاهنشین هولبوگ از سالهای 1950 هم شروع شده است. باستانشناسان میگویند که قلعه هولبوگ از عصرهای 9-12 مانده پایتخت دولت قدیمی خوتلان بوده است. آن نمونه شهرسازی و مهندسی قدیمی مردم تاجیک می باشد. در سالهای استقلال قلعه را باستازی کرده اند. سال 2016 مؤسسه دولتی ممنونگاه تاریخی و فرهنگی هولبوگ جایزه گلوبال ریتینگ نامینیشن یونسکو اداره فرهنگی سازمان ملل متحد را صاحب شده است. سال 2019 بانک جهانی و کمیته سیاحی فهرست 10 گنج بزرگ تاجیکستان را نشر کرد. در این 10 گونه گنج های بی‌بها تاجیکستان قلعه هولبوک هم شامل شده بود. محمود جان احمدزاده، آزادی، قلعه قدیمه هولبوک.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. چین با اشاره به پاندمی کرونا ویروس فروش بلیت را برای تماشای بازی های زمستانه المپی در پکن باز داشت. المپیاد در پایتخت چین 4 فوریه امسال افتتاح می‌یابد. طبق برنامه مسئولان بازی‌های المپی و گروه منتخب بینندگان به تماشای بازی‌ها دعوت شده، بر پایه دستورهای پیشگیری از سرایت کووید 19 مسابقه‌ها را پیگیری می‌کند. پیشتر چین اعلان کرد که هواداران بازی‌های المپی از کشورهای دیگر امکان نخواهند داشت که به پکن رفته المپیاد را ببینند. ورزشکاران و مربیان باید طبق دستور ضد کرونا ویروس عمل کنند. 15 ژانویه در چین اولین مورد گرفتاری با نوع اومیکرون کرونا ویروس تشخیص شد. تنیس بازی رقم 1 جهان نوواک جوکوویچ سربیاگی از استرالیا اخراج شد. او روز 16 ژانویه، یک روز قبل از شرکت در مسابقه بازی تنیس در استرالیا، به هواپیما نشست و این کشور را ترک کرد. دادگاه عالی استرالیا روز پیشتر حکم اخراج نوواک جوکوویچ را که واکسن ضد کرونا ویروس را نگرفته است به تغییر گذاشت و امر داد که او از استرالیا خارج کرده شود. الکس هوک وزیر مهاجرت استرالیا اعلان کرد که با در نظر داشت منفعت جامعه و واکسن نداشتن نوواک جوکوویچ، روابط او با استرالیا بی‌اعتبار شد. تنیس باز مشهور گفت که از قرار دادگاه فوق‌العاده مایوس شده است. ورزشکار 34 ساله امیدوار بود که با شرکت در مسابقه باری چهارم نیز عنوان قهرمانیش را در اینجا حفظ میکند. سکوت موریسون نخست وزیر استرالیا از حکم دادگاه استقبال کرد و گفت که این قرار مرزهای ما را مستحکم و مردم استرالیا را امین نگه می‌دارد. اما الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری سربستان حکومت استرالیا را تنقید کرد. با گفته او بهترین تنیس باز جهان را آزار داده و با او بدرفتاری کردند. نوواک جوکوویچ با بیانیه‌های بحث برانگیزش درباره واکسن ضد کرونا ویروس تنقید زیاد شنیده است. روبرت لیواندوفسکی، حملگری منتخب لهستان و باشگاه باواریای آلمان، بهترین فوتبال بازی جهان در سال 2021 اعلان شد. مراسم جایزه سپاری به بهترین فوتبال بازان و مربیان از روی فرضیه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا 17 ژانویه در سیوریخ شویتسریا دایر گردید. جایزه اساسی بهترین فوتبال بازی سال 2021 به حملگری منتخب لهستان و باشگاه باواریای آلمان روبرت لیواندوفسکی سپرده شد. برای این جایزه به غیر از او همچنین لیونل میسی، حملگری باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه، و محمد صلاح، حملگری تیم لیورپول انگلیا مدعی بودند. زمنان سال گذشته نیز روبرت لیواندوفسکی برنده جایزه بهترین بازیگری سال از روی فرضیه فیفا اعلان شده بود. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دو بازی دوستانه با منتخب گرجستان که روزهای 15 و 16 ژانویه در شهر تیفلیس برگزار شد شکست خورد. بازی اول با حساب 6-2 به نفع میزبانان خاتمه یافت. نیمه اول دیدار با حساب مساوی 2-2 به پایان رسید. در نیمه دوم 20 دقیقه‌ای منتخب گرجستان به دروازه مهمانان 4 توپ بی‌جواب زد. همین تاریخ بازی اولی دوستانه با غلبه گرجی ها با حساب 6-2 انجام یافت. در حیط منتخب تاجیکستان دو گل را امید قوزیف و بختیار سالیف به ثمر رسانیدند. بازی دومی دوستانه این دسته ها روز یکشنبه 16 ژانویه در پایتخت گرجستان دایر گردید. این دفعه هم بازیگران گرجی مهارت بلند نشان داده با حساب بزرگی 10-1 پیروز شدند. باید گفت که دسته منتخب تاجیکستان بازی های دوستانه را با تیم ملی گرجستان بدون سرمربی پیرو واحدف و یک قطار بازیگران برگزار کرد، زیرا که تشخیص آنها برای سرایت کرونا ویروس در تفلیس نتیجه های مثبت داد. کارشناس ساحه حسین شادیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بازی های دوستانه با منتخب گرجستان برای تیم ملی تاجیکستان در دایره آمادگی دسته و مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 دایر گردیدند. آقای شادیف افزود:
فوتبال اکنون یک از فوتبال کلان فرقیتش نیست رول مربی. در اونجا هم باید همون بازیگر انتخاب کرده توند که بازی با موافق باید.
مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در منطقه مرکزی و جنوبی از 10 تا 12 اپریل در شهر بیشکک قرغزستان در دو گروه برگزار می شود. منتخب تاجیکستان در گروه بی با تیم‌های منتخب افغانستان 10 اپریل، نیپال 11 اپریل و ازبکستان 12 اپریل رقابت میکند. با گروه ای تیم های ملی فوتبال ایران، قرغزستان، ترکمنستان و مالدیو داخلند. بر اساس نتیجه گیری بازی های انتخابی از منطقه مرکزی و جنوبی به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی فوتبال جهان که از 25 سپتامبر تا 20 اکتبر در کویت برگزار می شود، از هر گروه دو دسته بهترین راه می یابند. به این ترتیب در مرحله نهایی جام آسیا 2022 همگی 16 دسته زورترین قاره اشتراک خواهند کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. رقیبانی باشگاه های فوتبال تاجیکستان در مرحله گروهی لیگ قهرمان ها و جام کنفدراسیون فوتبال آسیا معلوم گشتند. از روی نتایج قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا که 17 ژانویه در شهر کوالالومپور مالایزیا دایر گردید، دسته استقلال دوشنبه قهرمان فوتبال تاجیکستان در گروه ای با تیم های الهلال عربستان سعودی و الریان قطر، اینچنین غالب جفت پلی آف شرجه امارات متحده عرب الزوره عراق رقابت میکند. ویتالی لفشنکا سرمربی دسته استقلال درباره نتایج قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2022 اظهار نظر کرد و گفت استقلال به یک گروه دشوار شامل شد که در آن بازی ها آسان نخواهد بود. الهلال غالب فعلی لیگ قهرمان ها می باشد. دسته های باقی مانده نیز خیلی قوی اند.
هر یک رقیب را همه طرفه می آموزیم، جهت های سختش را تحلیل می کنیم و تاکتیکای بازی خود را موافقی آن براه می مونیم. حالا که از دسته ما برخی از بازینگران کلیدی رفتند، می خواهیم به دسته فوتبال بازان صاحب اختصاص را دعوت نماییم. وظیفه اولین ما از گروه برآمدن است.
задача минимум это выход из группы.
بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC در منطقه غرب از 7 تا 27 اپریل در شکل متمرکز برگزار می شوند. طبق نظامنامه مسابقات از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوبتر جای های دویم را اشغال می کنند، به دور 8 نهایی راه می یابند. همچنین رقیبان باشگاه های فوتبال تاجیکستان خوجند شهری خوجند و کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در مرحله گروهی جام AFC بر اساس قرعه‌کشی معین شدند. مثل سال گذشته در جام AFC در منطقه مرکزی 2 گروه تشکیل یافت. نایب قهرمان تاجیکستان و دارنده جام کشور خوجند به گروه اف داخل گردید. رقیبان خوجند باشگاه های داردای قرغیزستان و کوپیدوغ ترکمنستان می باشند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در گروه ای بازی خواهد کرد. برنده مدال برنجی قهرمانی تاجیکستان با باشگاه های نصف یا سغدیان ازبکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و نفچی قرغیزستان رقابت خواهد کرد. باید گفت که اگر دسته نصف قرشی به مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا راه یابد، برنده مدال نقره قهرمانی ازبکستان، سغدیان جیزخ در جام AFC شرکت خواهد کرد. اگر نصف به مرحله گروهی لیگ قهرمان ها راه نیابد، اشتراک خود را در جام AFC 2022 ادامه خواهد داد. علیشر جلیلوف بهترین فوتبالباز مسابقات قهرمانی تاجیکستان در سال 2021، کاپیتان یا سرتیم استقلال دوشنبه، با باشگاه اگیمکه آلملیق که در سوپر لیگ ازبکستان بازی میکند گذشت. فوتبالباز با باشگاه اگیمکه برنده مدال برنجی قهرمانی ازبکستان در سال 2021 شرطنامه دو ساله بست. با اطلاعی سامانه چمپیونت نقطه ایشا، علیشر جلیلوف 700 هزار یورو نرخ گذاری شده است و آمدن کپیتان تیم ملی تاجیکستان به ریتینگ گران ارزشترین لیگیانرهای مسابقات قهرمانی ازبکستان تاثیر گذاشته است. علیشر جلیلوف در این فهرست بعد یوان جوکیچ سربیگی که در باشگاه نوبهار نمنگان بازی میکند و 750 هزار یورو نرخ گذاری شده است، مقام دوم را کسب کرده است. فوتبال بازی دیگری تاجیک احسانی پنجشنبه در رده سیوم قرار دارد. او که در باشگاه نوبهار بازی میکند، ارزشش 600 هزار یورو میباشد. علیشر جلیلوف 28 ساله که در شهر دوشنبه تولد شده است، از سال 2019 در دسته استقلال دوشنبه بازی میکرد. او در هیئت استقلال یک جا با دسته 3 مرتبه غالب مسابقات قهرمانی کشور و سوپر جام تاجیکستان، همچنین صاحب جام ملی گردیده است. علیشر از آن افتخار دارد که در هیئت منتخب ملی تاجیکستان در 5 بازی انتخابی قهرمانی جهان شرکت کرده است.
هر یک فوتبال باز می خواهد که در هیئت تیم ملی کشورش بازی کند. از آن خوشحالم که این آرزوی من جامعه عمل پوشید. بجز از دسته استقلال، من اینچنین در هیئت دسته منتخب تاجیکستان بازی کردم و این برایم مایه افتخار است.
از روی نتیجه های موسم فوتبال سال های 2019 و 2021، علیشر جلیلوف بهترین فوتبال باز تاجیکستان اعتراف شده است. قبلا استقلال با حمایتگر اندری میشنکه اوکراین که به اگیمکه گذشت خیر خوش کرده بود. بازیگران استقلال وحدت هنانوف و منوچهر سفرف باشند با پرسپولیس ایران شرطنامه بستند. تیم استقلال که تحت رهبری سرمربی ویتالی لفچنکا امسال در مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا شرکت خواهد کرد، هم اکنون برای پرزور کردن هیئت دسته در جستجوی فوتبال بازان ماهر و صاحب اختصاص خواهد شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان، نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان، شام پرک افغانستان، توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی